در این نبرد کمان بگیر یل وطن اما نده بسن بزن نام حق.
هر سبایی یک جان فدا.
سلام به همراهان و شنوندگان عزیز رادیو سبا. برای من ثبت نام در پویش جان فدا فقط شرکت در یک رقابت نبود، اعلام یک حضور بود، یک اعلام مسئولیت. انگار میخواستم بلند بگم که ما هستیم، ما زنده ایم، ما میبینیم و در لحظه های سرنوشت ساز کنار نمیکشیم. دلم نمیخواست فقط تماشاگر باشم، چون باور دارم آینده رو تماشاگران نمیسازن، ایستادگان میسازن. خواستم اسمم کنار کسایی قرار بگیره که برای باورهاشون قدم برمیدارن، نه برای مقام، نه برای شهرت، برای ادای وظیفه و برای اینکه بگن رگهای این سرزمین هنوز از غیرت مادرانش گرمه. جان فدا بودن برای من یک شعار نیست، یک انتخابه. یعنی اگه روزی دین، امنیت، عزت یا خاک وطنم به حضور و فداکاری نیاز داشته باشه، قبل از اینکه از دیگران انتظار داشته باشم، خودم آماده ایستادن باشم. نه برای به دست آوردن جایگاهی توی دنیا، بلکه برای اون روزی که توی چشم بچم نگاه میکنم و با آرامش میگم مامانت در روز نیاز سکوت نکرد و کنار نایستاد. من قبل از هر چیز یک مادرم و مادر بودن هر روز تمرین جان فداییه. از شبهای بیخوابی تا نگرانیهای بیپایان، از گذشتن از خواستهای خودت تا ساختن آینده فرزندانت. اگر امروز از جان فدایی حرف میزنم، ادامه همون مسیر مادریه، مسیری که این بار از خونه فراتر میره و به مسئولیت اجتماعی و تاریخی میرسه. آرزوی من اینه که بچه هام یاد بگیرن انسان برای ارزشهاش زندگی میکنه. شاید گاهی برای حفظ ارزشها لازم باشه از آسایش، خواسته ها و حتی از جونت بگذری. چون اگر ارزش، شرافت و باور نباشه، زندگی دیگه اون معنای واقعی خودش رو از دست میده. من میخوام بچه هام به مادری افتخار کنن که هر جا وظیفه‌اش رو شناخت، با ایمان و شجاعت ایستاد. همه ی آرزوی من اینه که بچه هام یه روز با افتخار بگن مامانم فقط حرف نزد، هر جا احساس کرد وظیفه ای داره با شجاعت قدم برداشت. چون به نظرم آدم ها رو نه حرف هاشون بلکه انتخاب هاشونه که ماندگار میکنه.
با مهر جان نهادیم سرها به پای ایران، سرها به پای ایران. ما از تبار ایلیم آینه دناییم، بر سینه می نشانیم سر تا به پای ایران، سر تا به پای ایران. سرسبز و پرز مهریم چون سایه بلوطیم، در سینه پروریدیم مهر و وفای ایران، مهر و وفای ایران، مهر و وفای ایران، مهر و وفای ایران.
دوست عزیزی، من پیامک ها رو بخونم و تشکر کنم از اینکه دارید به ما پیامک میدید به 301055 با موضوع اینکه الان با موضوع آرامش و در واقع آماده باش. اینکه سوال پرسیدیم تو بخش دوم برنامه، اینکه چه کسی بیشتر از همه به شما آرامش میده. گفته سلام آقای پارسا، باید بوق داد به وطن فروشای بی‌شرف. قدیری از عراق نمیشد خوند، ولی خب خیلی شکار از دست کسایی که منتظر ترام بودن که کمک‌های بشر دوستانه رو برای ایران ارسال کنه. دوست عزیز دیگه ای گفته من یه خواهر بزرگی دارم، سرکار خانم یاسمن رحیمی از کرج گفته یه خواهر بزرگی دارم که معمولا تو مواقع حساس با اینکه خودش همسر و بچه داره به ما هم کمک میکنه، هم به پدر و مادرم هم به برادر خواهراش، و ما به چشم یک منجی بهش نگاه میکنیم و همیشه با ما صحبت میکنه، به ما آرامش میده. رضا محمودی گفت من تو این ایام پیش روانشناسم میرفتم، پیش چی میگن تراپیست، پیش اون میرفتم و منو آروم میکرد و خب البته خب پولم میگرفته دیگه. من یه بار رفتم پیش تراپیست گفتش که تو الان چجوری آروم بشی، چی کار کنیم که تو آروم بشی، گفتم پول ویزیت ازم نگیر گفتم من اینجوری آروم میشم. دوست دیگه ای گفته که میگن بریم با زیر صدای موسیقی در واقع پیامک ها رو بخونیم، من هی یادم میره همینجوری رگباری میخونم چون تعداد پیامک ها زیاده. بریم. صفر 938 4 رقم آخر 9962 گفته سلام حمید جان به شما و عوامل برنامه تنین وطنم ایران، البته تنین سرزمین من. درش سلام و خدا قوت جانانه عرض میکنم حمید جان، اینو جدی میگم، قصد تملق و چابلوسی ندارم. در طی جنگ رمضان چیزی که خیلی با من به من آرامش دلگرمی میداد همین برنامه های خودت بود، از جمله طبل تو خالی که خیلی خلاقانه و افشاگرانه بود و واقعا دست شما درد نکنه. دوست و طرفدار تو عزیز دلم از شهر ری، ممنون از تو که ازم تعریف کردی. الان منم با آرامش رسیدم، یه برنامه‌ای رو ما می‌سازیم برای اینکه شما با آرامش برسید، کیف کنید، لذت ببرید در مجموعه رادیو سبا صدای شادی آفرین، و وقتی شما از ما تعریف می‌کنید منم حالم خوب میشه و سعی می‌کنم که این راه رو بهتر و با قدرت بیشتری ادامه بدم. ممنون پسر خاله عزیزم که این پیامک رو دادی و از من تعریف کردی. آشنان اینا فک و فامیل هم، نگران نباشید. عزیز گفته بهترین کسی که باعث آرامش من شدن استاد عزیزم آقای گل محمدی بودن، البته با درسایی که قبلا تو دوره‌های عالیشون گرفته بودم این اتفاق افتاد، خدا نگهدارش باشه. قریب شاهی هم از مشهد، دم آقای گل محمدی گرم. حالا چه یحیی گل محمدی چه استاد عزیز آقای خانم قریب شاهی، آقای گل محمدی عزیز که با درسایی که بهشون دادن ایشون رو به آرامش رسوندن. دوست عزیز دیگه ای جناب آقای محمد رضا شهبازیان از مبارکه استان اصفهان گفته که من وقتی با مادرم مشورت میکردم با اینکه 80 سالشه به آرامش میرسیدم و خیلی شرایط سخت زندگیش تجربه کرده، به خاطر همین تو این ایام جنگ هم علاوه روحی به همه ما کمک میکرد، حتی شوخی میکرد ما بخندیم و میگفت اگر خدا بخواد هیچ اتفاقی و هیچ برگ درخت نمیفته. یه جمله هست میگه گرنگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. بله نوشته من از برادر رضاییم، پسرخاله حمیدم، آرامش میگیرم. ایشون دکتر روانکاو هست و در ایام جنگ ترس و استرس رو از ما دور میکرد. من حتی با شوهرم که جر و بحثم میشد دوتایی با هم سر مسئله جنگ، با تراپی ما رو با آرامش میرسون. سرکار خانم سیما از کرج. یه دوست عزیز دیگه ای پرمک زده به ما 0912 چهار رقم آخر 7558 و گفته با آگاهی بیشتر و اطلاعات بیشتر من به آرامش میرسم. ببینید منظور شما من متوجه نشدم، اگه با اطلاعات خبری بیشتر به آرامش میرسه که چنین چیزی نیست. هر چقدر شما بیشتر خبرها رو بخونی بیشتر دچار استرس و مشکل میشی. بعضی موقعا بیخبری خوشخبریه، یا کسایی که اصلا به اخبار توجه نمی کنن. الان شما برو یه چوپونی رو ببین مثلا در یه روستایی که 4 صبح مثلا میزنه بیرون، برو ازش بپرس مثلا هکست کیه، میگه آقا من نمیدونم هکست چیه، من گوسفندا رو میشناسم. یعنی گوسفندا رو بیشتر از هکست میشناسه وزیر جنگ آمریکا. به خاطر همین دوچار یک آرامشی میشه کسی که اطلاعات نداره، ولی اگر آگاهیمون رو بیشتر کنیم قطعا به آرامش بیشتری میرسیم. مثل اون سخنرانی که میخواد حرف بزنه و استرس داره، ولی وقتی آگاهی در مورد اون مطلب داره با استرس کمتری اجرا میکنه. ممنون از شما، ما برای ایرانمون همه کار میکنیم. دم ایران و ایرانی گرم.
بهارانی وطن چون وقار کوه سارانی وطن، شاد و خرم سرفراز و استوار بر فراز قله های افتخار، بر فراز قله های افتخار. شاد تا ابد در جهان باشی وطن، از همه دشمنان در امان باشی وطن.
سر به دارانی ما پیش کشاد این تن و این جان من ای تمام عشق من ایران من ای تمام عشق من ایران من
جاودان تا ابد در جهان باشی وطن از همه دشمنان در امان باشی وطن
بهارانی وطن چون وقار کوه سارانی وطن شاد و خرم سر فراز و استوار بر فراز قله های افتخار بر فراز قله های افتخار
جاودان تا ابد در جهان باشی وطن از همه دشمنان در امان باشی وطن
تجربه انفجار در یه مکان عمومی حالا حتی خرید نون هم براش سخت شده. میگه تو شلوغی جمعیت حس میکنم گیر افتادم. همسرش نگرانه که این اجتناب تبدیل به انزوا نشه. چطور میتونه از این ترس و نگرانی رها بشه؟ دکتر علی ملا زمانی، روانشناس.
وقتی کسی بعد از تجربه انفجار یا یه حادثه در یک مکان عمومی دیگه نمیتونه تو جمعیت و شلوغی آروم بگیره، در واقع ما با یک واکنش قابل فهم روبرو هستیم. برای این افراد بازار دیگه فقط بازار نیست. ذهن اون شلوغی را با گیر افتادن، نبودن راه فرار، خطر دوباره پیوند داده. به همین دلیل حتی خریدای ساده هم براش سخت میشه. و توجه کرد اجتناب در کوتاه مدت کمی آرامش میده، اما در بلند مدت ترس بیشتر و بیشتر میشه. وقتی هر بار از بازار، صف یا جمع فاصله میگیره، ذهنش این پیامو میده که خوب شد نرفتی، وگرنه اتفاق بدی برات میافتاد. این یواش یواش دایره زندگیشو کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میکنه و فرد منزوی و منزوی و منزوی تر میشه. پس کمک درستی نیست که اون رو از شلوغی اجتناب بدیم باز یا اینکه به زور وارد شلوغیش کنیم. راه بهتر مواجهه تدریجی با این مسئله است، یعنی موقعیت های سبکتر رو شروع کنیم. مثلا با یک همراه مطمئن در ساعت های خلوت فروشگاه عمومی برای مدت کوتاهی وارد اون محیط بشه و بعد از اون خارج بشه. به مرور این حضور رو و این شلوغی رو بیشتر و بیشتر کنه تا یواش یواش حساسیتش نسبت به مکانهای شلوغ و پر ازدحام و عمومی از بین بره. همسر و خانواده خیلی میتونن به این فرد کمک کنن، به شرطی که تحقیر نکنن و بهش هم نگن که چیزی نیست. به اون بگن واقعا چیزی هست، اما حسی که شما میکنی، حس خفگی، حس گیر افتادن و حسی که ترسی که داری به مرور میتونه اگر درمان نشه زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده، اما اگر درمانش کنی و یا باهاش مقابله کنی با همین شیوهی که گفتم میتونه خیلی زود برطرف بشه. اما اگر دیدید باز همین فرد اجتناب میکنه و حاضر نیست که این تمریناتی که گفته شد رو انجام بده، حتما باید با یک روانشناس مشاوره داشته باشه. رهایی از این ترس جمعیت مثل همه ترس‌های دیگه ممکنه، اما با عجله امکانش نیست. با قدم‌های کوچیک در محیطی امن و کاری پیوسته حتما قابل انجام است. موفق باشید.
ساعت 11:21 هست و ما با شما با تنین سرزمین من رادیو سبا صدای شادی آفرین در بخش دوم برنامه از شما پرسیدیم که چه کسی بیشتر از همیشه و بیشتر از همه به شما آرامش میده در ایام جنگ و در ایام پسا جنگ، و اون آدم رو به ما بگید. مثلا دوستی گفته که من از پدرم آرامش میگیرم به خاطر تجربه‌ای که در ایام جنگ 8 ساله تحمیلی داشته، جنگ دفاع مقدس، به ما آرامش میداد که بتونیم و پس مشکلاتمون بر بیاییم. آقا ما یه جنگ 8 ساله داشتیم، یه جنگ 12 روزه داشتیم که بهش میگن جنگ دوم، یه جنگ 40 روزه داشتیم، جنگ رمضان، بهش میگن جنگ سوم تحمیلی. من معتقدم یه جنگ 4 هم داشتیم. جنگ 4 در واقع همین حملات دشمن در واقع نامردمون بود، آمریکا و کشورهای عربی که حالا مناطق جنوبی کشور ما رو مورد هجوم قرار داده بودن، استانهای جنوبیمون رو، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، و در واقع نقض آتش بس هم کردن. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد حسین امیدزاد، گزارشگر ما از جزیره کیش. آقای امیدزاد سلام.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پارسای عزیز، همچنین خدمت همکاران خوبمون در استودیو پخش، سرکار خانم قاسمی بزرگوار، سرکار خانم آقا محمد بزرگوار. شما چطورید قربان؟
قربون شما. من بهت حسادت میکنم.
نکن.
قبطه میخورم.
قبطه بد نیست ولی حسادت نکن.
آفرین، امروز دومین بار این صحبت میشه. دژاوو شد درام. ببین، قبطه میخورم به خاطر اینکه بیا جاهامون عوض، من بیام کیش تو بیا تهران.
ببین، من تهران بزرگ شدم، تقریبا 20 سالی هست که کیش هستم، ولی برگردیم به زاویه دیدمون. وقتی که توی تهران هستیم، یه سلام بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، انشالله که هر جا هستند اوقات و ایام به کامشون باشه و بهترین ها نصیب قلب مهربون تک تک عزیزانمون.
بله.
چه اونایی که سلامون رو میشنون چه اونایی که نمیشنون.
خواهش میکنم.
آره جان پارسای عزیز،
جان دلم،
وقتی که برگردیم یه جور دیگه نگاه بکنیم، یه استاد عزیزی داشتیم، یه بشکن میزد میگفت به گونه دیگر هم میتوان زیست، به گونه دیگر هم میتوان نگاه کرد، از یه زاویه دیگر هم میشه نگاه کرد. در جزیره زیبای کیش، این خاک پاره مرجانی، این نگین خلیج همیشه و تا ابد فارس، این ساحل نقره فام رو وقتی روش قدم میزنی یک حس عجیبی بهت میده. شاید من زمانی که تهران زندگی میکردم اینقدر یه خلیج فارس میشنیدم و راحت از کنارش رد میشدم، اما روزای اولی که اومدم به جزیره کیش، وقتی که قدم میزدم کنار این ساحل، وقتی که نگاه میکردم به این پهنه زیبای نیلگون خلیج همیشه و تا ابد فارس، یه حس غروری به هم دست میداد. میگفتم پس ببین، برای اینه جنگا، داستانا سر اینه، سر این عزت هست، سر این غروره، سر اینه که آدم نباید داشته هاش رو به راحتی ازش عبور بکنه. خیلی قشنگه وقتی شما تهران هستی یه لحظه برمیگردی به سمت پونک و نمیدونم به سمت ولنجک و اون بالا رو نگاه میکنی، اون سلسله رشته کوه البرز رو به زیبایی میبینی، سر به فلک کشیده، این نشونه استقامت این جوانان این مرز و بومه که چقدر زیبا و چقدر قشنگ، محکم و استوار چنان میخی در این سرزمین فرو رفته و پرچم پر عزت و اقتدار کشورمون رو همیشه در اوج خودش به اهتزاز میگذاره. از این ور وقتی میری سمت لرستان و خرم‌آباد و کردستان و این رشته کوه زاگرس رو میبینی، به همین
قلعه فلک و الافلاک و
آخ آخ آخ، ببین
چقدر خوشگله.
ببین خیلی قشنگه.
ببین وقتی پایینش واسدی بالا رو نگاه میکنی کلات میفته.
دقیقاً همینه. بس کلاه از سر هر بازدید کننده ای میفته و انگشت حیرت میگزن. ببین ما یه جایی هستیم به ما موضوع برنامه موضوع آرامشه. خب وقتی که شما توی یه جایی به دنیا اومدی، یه سرزمینی به دنیا اومدی که دنیا، حالا ما توی عصر معاصرمون خیلی چیزا رو تجربه کردیم، بنا به سنمون انقلاب رو تجربه کردیم، سال 57 اون جنگ تحمیلی و دفاع جانانه مقدس 8 ساله رو تجربه کردیم با گوشت و پوست و خون و استخونمون، 47-8 سال انواع و اقسام تحریم‌ها رو تجربه کردیم که یه دونش یک کشور رو نابود میکنه. ما انواع و اقسام تحریم‌ها رو ظالمانه تجربه کردیم و با اقتدار و با سربلندی و با عزت ازش بیرون اومدیم. آیا این غیر از آرامشه؟ میخواستیم در مورد آرامش صحبت کنیم. آرامش اونی نیست که تو خونه بشینه هیچ اتفاقی نیفته. آرامش اونیه که جناب پارسای عزیز، شنوندگان نازنین و بزرگوارمون، کسانی که صدای ما رو میشنوید، آرامش اونه که بری تو دریا درگیر یه طوفان بشی، یه قایق هم سواری، من تجربه این رو داشتم که دارم عرض میکنم، و موتور قایقت خراب میشه و تو وسط اون تلاطم دریا دو تا بچه هم کنارت باشن، حالا با اون آرامشت با یه لحظه چشتو میبندی، دلتو میسپاری به اون قدرت لایزال، به اون ذات پاک اقدس باری تعالی، میگی خدایا من الهی و ربی، من لی غیرک، من تو رو دارم توی این تلاطم، توی این طوفان، توی این از هم گسستگی من رو نجات بده. و اونه که چشمت رو باز میکنه، میگه حالا این ابزارها رو داری، این وسایل رو داری، حالا از اونها. آرامش همون استفاده صحیح از ابزارالاتیه که دستمون هست و اون دست خدا، اون فکریه که به ذهنمون خطور میکنه، میگه اینو داری یا اینا رو داری، یا یه پدر خوب داری، یه مادر نجیب داری، یه خواهر برادر عزیز داری، دوتا فرزند خوب داری، اینا میتونن، این شماره تلفن ها، این دوستای خوب رو داری، از اینا هم بهره بگیر. قرار نیست ما هممون قدرتمند باشیم، هممون قوی باشیم، هممون نمیدونم کوه رو بخوایم جدا از جاش جا به جا بکنیم و اون برای ما آرامش داشته باشه. نه، استفاده صحیح از ابزارالاتمون هست. وقتی شما در کنار تو تهران میری به سمت جاجرود، میری به سمت دربند درکه، وقتی که میری به سمت
فرحزاد،
میری به سمت جاده چالوس، حالا چون صحبت تهرانه، وقتی میری درود، میری خرم‌آباد، میری رشت، میری کنار دریاچه های زیبایی که توی خرم‌آباد این ور اونور، آبشارهای زیبایی که سر تا سر کشورمون هست، یا نه میری تو کویر مرنجاب، میری وسط شب تو آسمون نگاه میکنی، میبینی خدایا چه چراغی برای من درست کردی. وقتی داری فکر میکنی، ما داریم دیگه، میگه در مورد ذات من نمیتونی، در مورد ذات پیدایش من نمیتونی تحقیق بکنی، چون به ناکجا آباد کشیده میشی، اما میتونی جلوه های منو بررسی بکنی، میتونی جلوه های نور الهی رو یه تعمقی روش داشته باشی، یه تفکری روش داشته باشی و ببینی خدایا چقدر تو مهربونی، خدایا چقدر تو زیبایی، خدایا چقدر ابزار آرامش کنارم گذاشتی توی این طوفان ها، توی این تلاطم ها. من آقای پارسای عزیز، درگیر جنگ شدیم، نمیدونم فرصت چقدر داریم، اما میدونید ما با بچه هامون چیکار میکردیم؟
چیکار میکردیم؟
شعر حافظ حفظ میکردیم
تو وسط جنگ.
وسط جنگ همدیگر رو بغل میکردیم، میگفتیم بابا منم میترسم، منی که 50 سالم هم هست میترسم، شما که 10-12 سالتون هم هست میترسیم.
البته شما شعر حافظ میخونید، من خب تهران هم خیلی صدای پدافند و خیلی صدای موشک میومد و جنگنده ها میومد، هر وقت صدای جنگنده میومد من به همراه پدر و خانواده ما دیوان ایرج میرزا رو در واقع میخوندیم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. ممکنه یه عزیزی توی خونهش بگه آقا من شاهنامه رو بردم، من بله. از آرش کمانگیر برای بچه هم تعریف کردم، من از رستم و افراسیاب